ساعت 23 در تهران. این صدای رادیو فرداست. نیروهای عراقی مواضع گروه حکومت اسلامی در فلوجه را گلوله باران کردند. رئیس جدید مجلس خبرگان از اعضای این مجلس خواست ولایت فقیه را با قلب و زبان قبول داشته باشد. و قائم مقام بانک مرکزی میگوید نقدینگی در ایران به 1017 میلیارد تومان رسیده است. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو. نیروهای عراقی روز سه‌شنبه مواضع گروه حکومت اسلامی در شهر فلوجه را گلوله باران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای عراقی روز دوشنبه حمله خود را برای بازپسگیری شهر فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد، پایتخت این کشور، آغاز کردند. حملات نیروهای عراقی از حمایت هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخوردار است. در این میان سازمان ملل متحد و صلیب سرخ بین‌الملل در بیانیه‌هایی در روز دوشنبه خواستار آن شدند که طرفین درگیر از جان غیر نظامیان در فلوجه محافظت کنند. بر اساس این گزارش حدود 100 هزار غیر نظامی در شهر فلوجه به سر می‌برند. به نوشته رویترز، حیدر علی‌بادی، نخست وزیر عراق، گفت که به نیروهای مسلح این کشور دستور داده شده است که به غیر نظامیان در فلوجه آسیبی وارد نشود. آیت الله احمد جنتی، رئیس جدید مجلس خبرگان، روز سه‌شنبه از اعضای این مجلس خواست که به توصیف وی ولایت فقیه را با قلب و زبان قبول داشته باشند تا به گفته او بتوانند به رسالت خود عمل کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جنتی پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس خبرگان به خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت که وظایف این مجلس به توصیف وی بر محور ولایت فقیه است و باید در خدمت و تقویت ولایت فقیه باشند. آیت الله جنتی، روحانی و اصولگرا، در رأی گیری روز سه‌شنبه مجلس خبرگان با کسب 51 رأی از 86 رأی اخذ شده برای یک دوره 2 ساله به ریاست مجلس خبرگان رسید و این 90 سال سن دارد و در کنار عضویت در مجلس خبرگان دبیر شورای نگهبان است. قائم مقام بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه خبر داد که نقدینگی در سال 94 با رشد 30% نسبت به سال 93 به 1017 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و مهر، اکبر کمیجانی این موضوع را در 26مین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در تهران اعلام کرد. بر اساس گزارش پیشین بانک مرکزی، نقدینگی ایران در پایان بهمن ماه سال 94 با 28% افزایش نسبت به مدت مشابه سال 93 به مرز 1 میلیون میلیارد تومان رسیده بود. بر اساس گزارش‌ها، نقدینگی در ایران در یک دهه گذشته به شدت افزایش یافته است. این رقم در آغاز کار دولت محمود احمدی نژاد در سال 84 حدود 67 هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد از آن زمان تا کنون نقدینگی در ایران بیش از 15 برابر شده است. و اما روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس نهم برای آخرین بار در جلسه رسمی شرکت کردند. نمایندگانی که بسیاری از آنها در دوره جدید که از هفتم خرداد آغاز می‌شود دیگر نماینده نیستند و در حالی که مجلس هشتگانه پیش از این به طور متوسط 300 قانون را به تصویب رساندند، نمایندگان در مجلس نهم کمترین میزان قانون تصویبی، یعنی حدود 200 قانون را در کارنامه خود ثبت کردند. ساعتی پیش در گفتگو با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، نگاهی داشتیم به نقاط ضعف و قدرت مجلس نهم. مجید محمدی ابتدا از نقاط مثبت فعالیت مجلس نهم میگوید.
مهم این هست که از چه منظری ما به این داستان موفقیت‌ها نگاه بکنیم. از منظر حکومت که نگاه بکنیم، این مجلس بسیار مجلس رامی بوده در دست بیت، در دست سپاه، در دست نیروهای امنیتی. جایی نبوده که این مجلس مصوبه‌هایی که قدرت اونها رو تحکیم می‌کرده پیش نبره و جایی هم نبوده که حیطه رفتارهای دستگاه امنیتی و نظامی و نهادهای ذیل دستگاه رهبری نظارتی رو اعمال کرده باشه. از منظر دولت آقای روحانی اگر نگاه بکنیم، خب این مجلس تا حدود زیادی با دولت آقای روحانی همراهی کرد، گرچه برخی از وزرای مورد نظر آقای روحانی رو اینها رد کردند، اما در مجموع با کابینه آقای روحانی کنار اومدند. اما در مورد مطالبات مردم اگر به این مجلس نگاه بکنیم، از منظر مطالبات مردم، من معتقد هستم که این مجلس دستاورد چندانی نداشته.
آقای محمدی، از میان تذکرهای هایی که نمایندگان مجلس نهم به اعضای هیئت وزیران در طول دوران نمایندگیشون دادن، حسن روحانی با 489 مورد مخاطب بیشترین تذکرهای مجلس بوده و البته وزیر اطلاعات با 9 مورد مخاطب کمترین تذکرها شمرده شده. نقاط منفی مجلس نهم رو با توجه به نوع برخوردی که با دولت آقای حسن روحانی داشته شما چگونه ببینید؟
همین تذکرها به خوبی نشون میده که این مجلس کاملا در جیب نیروهای امنیتی و نظامی قرار داشته و از اون طرف هم حد اکثر تلاشش رو کرده که با دولت نگاه انتقادی داشته باشه و دستگاه رهبری و نهادهای نظامی رو از این جهت راضی نگه داره. مجلس نهم در نقاط عطفی به نظر من به یاد همگان خواهد ماند. یکیش تصویب قانون تمامیت خواهانه امر معروف نهی از منکر هست که واقعا فاجعه بود برای جامعه ایران تصویب چنین قانونی. نکته دیگر قانون معاف کردن اعضای مجلس بود از نظارت استصوابی که به سرعت توسط شورای نگهبان رد شد و این نشون میداد که این مجلس تا چه حد با فرایندهای قانونگذاری حتی در ایران آشنا هست. رخدادهایی هم که در این مجلس اتفاق افتاده مثل ضرب و شتم آقای علی مطهری در صحن مجلس، قانونی اعلام کردن حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد با 230 رأی، این هم از نقاط تاریک مجلس نهم هست. همچنین بیرون کردن خبرنگاران از مجلس در یک مقطع، بخش قابل توجهی از جلسات غیر علنی که در مجلس نهم تشکیل شد به موضوعات غیر امنیتی مربوط میشد. بیشترین جلسات غیر علنی رو این مجلس داشته، مثلا در موضوعاتی مثل بیکاری یا مسئله تحولات قیمت نفت که اصولا اینها موضوعات امنیتی نیستند که مجلس بخواد در این حیطه‌ها جلسه غیر علنی داشته باشه. مجلس نهم اگر ما به روند مجالس قانونگذاری در جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، یک سیر کاملا نزولی داشته از حیث حیثیت و از حیث میزان کارکرد مجلس در جامعه ایران. مجلس نهم در پایین ترین مرتبه قرار میگیره.
و آقای محمدی، ما در آخرین روز فعالیت مجلس نهم میبینیم که قانونی رو نمایندگان این مجلس تصویب میکنن که بر اساس اون انتصابهای حساس خصوصا در زیر مجموعه دولت باید با استعلام از قوه قضاییه، سپاه پاسداران و البته وزارت اطلاعات صورت بگیره. آیا این مصوبه در این روز خاص حاوی پیام خاصی برای حسن روحانی و یا نمایندگان مجلس دهم هست؟
حتما اینطور هست. این پیام مشخصی است که آقای روحانی همکاران خودش رو نمیتونه به طور آزاد انتخاب کنه و نظارت استصوابی شورای نگهبان رو در واقع اینها میخواهند از طریق نهادهای امنیتی و نهادهای قضایی به کارکنان دولت و مدیران عالی رتبه دولتی هم بست بدن. برای مجلس آینده هم این پیام رو داره که اگر شما میخواهید موفق باشید و فشار زیادی روی شما نیاد، طبعا باید در همین مسیری که مجلس نهم حرکت کرد باید حرکت کنید.
همه ی ترس و لرزهای یک کاهش، کاهش نرخ سود بانکی، رویایی که حالا در دسترس است. این هفته در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا با من آرش حسنی همراه شدید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
شکار می‌کنند، شکار رو چاشیده نمی‌کنند. و اینکه نشده مثلا من پیگونه بزرگتری شکار کردم، با شاخ بلندتر شکار کردم، پیگونه با قدرتری رو شکار کردم.
نیتی که پشت تأسیس باغ پرندگان تهران بود، آرزوی این که یک مرکز تفریحی، علمی، تحقیقاتی باشه، تمام اینها از بین رفته و تبدیل شده این باغ به صورت یک باغ تجاری.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
از بامداد امروز تخلیه و بیرون راندن نزدیک به 9000 پناهجو از یک اردوگاه مرزی به نام ایدومنی در شمال یونان آغاز شده است. به دنبال بسته شدن مرزهای بالکان، این پناهجویان که اکثرشان سوری، عراقی و افغان هستند، در شرایط سخت زیستی با این امید در این اردوگاه ماندگار شدند تا شاید راهی اروپای مرکزی و شمالی شوند. برای رسیدگی به درخواست این پناهجویان، آنها از امروز با اتوبوس به یکی از اردوگاه‌های مرکزی یونان انتقال می‌یابند. جزئیات بیشتر رو در گزارش از همکارم شهرام میریان می‌شنویم.
سه ماه پیش اتریش و 9 کشور حوزه بالکان در یک همایش بحث برانگیز در شهر وین تصمیم گرفتند ضمن حمایت از مقدونیه در جلوگیری از هجوم پناهجویان از یونان، هر یک از این 10 کشور نیز بر پایه مصالح ملی خود پذیرای متقاضیان پناهندگی شوند. این طرح اگرچه اعتراض شدید یونان و شماری از کشورهای اروپایی را به دنبال داشت، ولی با این حال 3 ماه است این طرح پیاده شده. این تصمیم ناگهانی و غافلگیرانه سبب شد نزدیک به 13,000 پناهجو در یک منطقه مرزی به نام ایدومنی میان یونان و مقدونیه با بن‌بست روبرو شوند. این پناهجویان تا این 3 ماه 3 بار با اعمال خشونت تلاش کردند حصارهای مرزی مقدونیه، اولین کشور حوزه بالکان، را فرو ریزند، ولی با مقاومت شدید نیروهای مرزی روبرو شدند. شماری از پناهجویان حتی یک بار هم از طریق یک رودخانه خروشان مرزی وارد مقدونیه شدند که این بار هم مرزبانان آنها را به عقب راندند. در این اوضاع احوال دولت یونان با پخش اعلامیه از پناهجویان خواست با اتوبوس‌های ارسالی خود را به مرکز برسانند، ولی تنها شمار اندکی از آنها به این درخواست پاسخ مثبت دادند، تا اینکه دولت یونان سرانجام روز یکشنبه اعلام کرد با اعزام حدود 1400 پلیس و نیروی انتظامی از بامداد سه‌شنبه اردوگاه ایدومنی را با نزدیک به 9000 پناهجو تخلیه می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، عملیات پاکسازی این اردوگاه از بامداد امروز آغاز و به نیروهای نظامی دستور داده شده در بیرون راندن پناهجویان از اردوگاه ایدومنی دست به اعمال خشونت نزنند و آنها را مسالمت جویانه سوار اتوبوس ها کنند. سخنگوی ستاد بحران پناهجویی در یونان هم به خبرگزاری آلمان گفته تخلیه این اردوگاه 10 روزی به طول می انجامد. در ادامه این گزارش همچنین گفته شده روز دوشنبه شماری از پناهجویان این اردوگاه را ترک کرده و خود را در اطراف پنهان کردند. بر پایه برخی از گزارش‌ها با ورود تدریجی سوداگران مواد مخدر، روسبیگری هم طی 3 ماه گذشته در اردوگاه ایدومنی رواج یافت. در این مدت همچنین مسیر یک قطار مرزی هم به اشغال شماری از پناهجویان درآمد. ستاد بحران پناهجویی در یونان در تازه ترین گزارش خود می گوید عملیات تخلیه و پاکسازی اردوگاه ایدومنی طبق برنامه به خوبی جریان دارد و امدادگران سرگرم انتقال پناهجویان به اتوبوس ها هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
فیلم فروشنده برنده 2 جایزه از 69مین دوره جشنواره فیلم کن چگونه فیلمی است؟
بابا اون انواریشه؟
اتفاقا تناقض و پارادوکس اینه از این نوع آدم در مورد اون آدم در انتهای فیلم نیست. این سوال بزرگی فیلمه.
این خیلی باعث خوشحالیه که جنبه‌های دیگری از سینما ایران هم مورد توجه قرار میگیره.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
و آخرین خبر این که مدیر کل اطلاعات استان کردستان روز سه‌شنبه از شناسایی و انهدام تعدادی از تیم‌های به گفته او تکفیری و تروریستی وابسته به گروه حکومت اسلامی در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام وزارت اطلاعات ایران که نامش منتشر نشده است، بدون اشاره به جزئیات بیشتر دشمن را متهم کرد که به توصیف وی از هر فرصتی برای ایجاد ناامنی در کردستان استفاده می کند. به طور معمول رهبر جمهوری اسلامی و مقام های ایرانی از آمریکا و چند کشور دیگر به عنوان دشمن نام می برند. به نوشته یه خبرگزاری مهر، مدیر کل اطلاعات استان کردستان اشاره کرد که این وزارتخانه نشست هایی را به گفته او برای آگاه سازی در بین اقشار مختلف جامعه در مورد آنچه فعالیت های خرابکارانه گروه های تروریستی و تکفیری نامید برگزار کرده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. همینطور میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. البته مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید از همین طریق برای ما بفرستید. @FardaGram. به پایان بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.